تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کن ولیک و حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم الیک اشکو نفسا بسوء اماره. دومی مناجات از مناجات های خمسه عشر که در مجامع روایی نقل شده، مناجات شاکین است، یعنی کسانی که نزد خدا شکایت می کنند. البته این شکایت از امور دنیا یا ظلم هایی که در دنیا بهشون میشه راجع به امور مادی و دنیوی نیست، شکایت از مشکلاتی است که در راه انجام وظایف، در راه تقرب به خدا، در راه رسیدن به کمال و سعادتشون وجود داره. در این مناجات محور شکایت ها سه چیزه: یکی نفس، یکی شیطان، و یکی قلبی که سیاه باشه، سخت باشه. این مناجات با این جمله شروع میشه: الهی اشکو الیک نفسا بالسوء اماره. شکایت از نفس اماره است. با این واژه و این اصطلاح همه ما آشنا هستیم، مخصوصا که در خود قرآن این اصطلاح به کار رفته، از زبان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام است که و ما اولرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اصطلاح نفس اماره هم از همین جا گرفته شده. اماره صیغه مبالغه از امر است، یعنی امر، نفسی که بسیار امر میکنه، امر به کار بد. خب اجوالاً میدونیم یک عاملی در درون ما هست که همواره ما را دعوت به کارهای بد میکنه، اسمش هم نفس اماره هست. اما اینکه این چیه و رابطش با ما، با قلب، با عقل چه رابطه ایست و یه مقدار عمیق‌تر اصلا خدا چرا یه همچه قوه ای را در درون ما قرار داده و چطور میشه باش مبارزه کرد، چطور میشه جلوگیری کرد از تأثیرات سوءش، اینها خیلی روشن نیست. یعنی دربارش بحث کمتر شده. گاهی در بعضی از کتابان اخلاقی و آز مثلا نویسندگان اجمالاً با استفاده از آیات کریمه قرآن گفتن انسان چند تا نفس داره: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، راضیه و مرضیه هم رو گاهی بهش اضافه میکنن. خب اینا بسر ادبیات گفته بیشه که ما چند تا نفس داریم، یا علمای اخلاق میگن در درون انسان بین نفس و عقل دائما جنگه، این دوتا با هم در حال ستیز و نبرد هست، گاهی نفس غالب میشه گاهی عقل غالب میشه. ما باید سعی کنیم عقل را به نفس غالب کنیم. یه شیوه بحث اینه که ما آیات رو بررسی کنیم و ببینیم مورد استعمال نفس کجاست و چه اندازه استفاده میشه، رابطه نفس اماره با لوامه از آیات چیزی استفاده میشه یا نه. یه راه هم بحث‌های عقلی و بحث‌های علم و نفس هست که اونم راه خودشو داریم، اما اون چه از روایات و اینها استفاده کنیم یا از آیات، نتیجهش اگر بتونیم یک نتیجه روشنی بگیریم، اهلش باشیم و صلاحیتشو داشته باشیم، علمشو داشته باشیم، خب در اجتهادشو داشته باشیم، یه مطلب تعبدی به دست میاد که بالاخره قرآن میفرماید ما چند تا نفس داریم. همینطور از بحث های عقلی یا تجربی هم مربوط به علم و نفس و روانشناسی و بحث های عقلیش، اونها هم اجمالاً همچه بحث هایی به دست میاد سای خشکیست، خیلی آدم خودش درست حالیش نمیشه، درست روشن نمیشه براش که بالاخره این نفس چیه، چی کاره است، امر به گناه میکنه، امر به بد میکنه، این چجوری، این چه عاملیست که میگه گناه بکنمش، کارش اینه. اگه آدم بتونه یه مقداری به اصطلاح با درونکاوی، با مطالعه در باطن خودش، البته با الهام گرفتن از آیات، روایات، در دله عقلی، بحث‌های علمی، بتونه یه مقدار اینا رو بهتر باز کنه، بهتر بفهمه رابطه نفس رو با عقل، این جنگ بین نفس و عقل چیه، چجوری هست، شاید کمکی باشه در این که بتونه خودش را تربیت کنه، خود پروری کنه یا قوای خودش را مدیریت کنه. ما از اون وقتی که خودمون را شناختیم، وقتی که خودمون یادمون میاد، البته جلوترش هم میشه با تجربه روی بچه های دیگه آدم بفهمه چجوری هست، اما حالا از همونجا شروع میکنیم که یادمون هست. معمولا شاید هر کسی از 5-6 سالگی، گاهی زودتر گاهی دیرتر، یادش بیاد که کی خودش رو شناخت که موجودی هست، کی یادش میاد از اون. از وقتی که یادمون میاد ما در یه مواقعی یک احساسهایی برامون پیدا میشد در اثر یه عوامل طبیعی، شکممون گرسنه میشد یا تشنه میشدیم یا بازی میکردیم زیاد خسته میشدیم. یه بچه ای مثلا میخواست چیزی از دستمون بگیره، اوقاتمون تلخ میشد، خشممون میگیره، یا یه چیزی بهمون میدادن خوشحال میشدیم، میخندیدیم، شاد میشدیم. اینا رو همه یادمون هست. این من بودم که گرسنه میشدم، تشنه میشدم، شاد میشدم، ناراحت میشدم، دعوا میکردم، اوقاتم تلخ میشد، یا با یک کسی مهربانی میکردن. این حالاتی که برای من پیدا میشد چیزهایی بود که تحت اختیار من نبود، من نبودم که به اختیار خودم رو گرسنه میکردم یا خودم رو تشنه میکردم یا غضب رو در خودم ایجاد میکردم یا شهوت رو در خودم ایجاد میکردم. یا عوامل طبیعی که البته به وسیله بدن و فعالیت‌های بدنی یا حالاتی پیدا میشد، من یک نیازی را احساس میکردم و در اثر اون برانگیخته میشدم که یک کاری انجام. اون وقت که ما گرسنه میشدیم میل داشتیم اطاعت خدا کنیم یا میل داشتیم دشمنی با خدا کنیم، نه هیچ کدوم. گرسنه که می شدیم می خواستیم سیرش، می خواستیم یه غذای لذیذ بخوریم، ولی این غذا خوردن دیگه فکرشو نمی کردیم که در اون عالم بچگی را که این حلال و حرام است و نمی دونم چقدر بخوریم خوبه، از چه نوع غذایی بخوریم خوبه، فقط فکر لذت بودیم، بخوریم سیر بشیم خوشمون بیم. اون عاملی که باعث ما می شد که ما از اول غذا بخوریم، حرکت های دیگری انجام در بچگی، این عامل تا روز آخری که زنده هستیم در ما هست، تا لحظات آخر عمرش هم آدم نفس می کشه، غذا می خواد، از ایش ذوقاتش طرف می شه، از ایش چیزی خوشش میاد، لذت می داره. متعلقاتش کمابیش فرق می کنه، ممکنه یه وقتی آدم از شیرینی بیشتر خوشش بیاد، یه وقتی از ترشی بیشتر خوشش بیاد، بعض وقتا غرایزی بعض غرایز دیگری بیشتر برش غالب بشه، ولی به هر حال این عاملی که از ابتدا از بچگی در ما بود که ما را وادار میکرد به این که یک نیازی را که درک میکنیم اون نیاز را اشباع کنیم با خوردن، با خوابیدن یا با سایر چیزهایی که وسیله ارضاء غرایز هست، این تا آخر هم هست. کیه که اینا رو میخواد؟ همون منم دیگه، من این میخواد، من گرسنه میشم، تشنه میشم. آیا خود این عامل میگه چی بخور چی نخور؟ یعنی حلال و حرام جهات ارزشش ارز میکنه، چه خوبه چه بده، چه گناه داره چه ثواب داره؟ نه، خود اینا نمیگه، خود این عامل نمیگه حتما برو گناه بکن، میگه کاری بکن لذت داشت، حلال شد حلال نشد حرام، چقدر؟ تا اونجایی که بتون، روزی یه مرتبه غذا بخوری، دو مرتبه، سه مرتبه، اگه ده مرتبه هم گرسنه هستی اشتها داری بازم بخور. این عامل اینه، سایر نیازهای زندگی هم همینطور، این عوامل طبیعی که ای اشتها داشته باشم بخوام، این دیگه بستگی به عوامل طبیعی داره، اون در اختیار من نیست، رشد بدنی، شرایط محیط، آب و هوا، عوامل ارثی، ژنتیک، کارهای قبلی مقدمه بشه برای کار بعدی، آدم یه چیزی بخوره بعد اشتهای غذای دیگه پیدا کنه، همه اینها عوامل طبیعی است. در همه این حالات یک عاملی در درون من هست که میگه این خواسته ها را ارضا کن، میگه یعنی نه زبان میگه، من ناخودآگاه هل داده میشم به طرف ارضاء این عوامل، نه میگن امر میکنه به این که این کار انجام، نه اینکه اونجا روی کرسی نشسته میگه من به تو امر میکنم، یعنی همین تحریک میکنم، یه عاملی هست که ما را وادار میکنه که این کار را انجام. خود اصل وجود نفس این همون منه، این خواسته هایی هم که هست، این خواسته ها هم خود به خود شر نیست، ارضاء غرایز دیگه هم بعضی وقتها مستحبه، بعضی وقتها واجبه، خودش فی حد نفسه امر شر نیست. شر از اینجا پیدا میشه که این خواسته های مختلفی که در وجود ما هست تعارض پیدا میکنه به هم دیگه. اگه من نیروم را صرف یکی بخشی از اینا بکنم، اون بخش دیگه محروم میمونه، این یک عامل شره که پیدا میشه. یه عامل دیگه هم هست که اگر زیاد به ارضاء یک غریزهی بپردازم، یک غرایز دیگری باید شکوفا بشه، اونا نمیشه. بالاخره ما تجربه کردیم همه غرایز ما در یک زمان شکوفا نمیشه، غریزه خوردن و آشامیدن از اول هست، بعد از چندی غریزه بازی کردن پیدا میشه، بچه دلش بخواه بازی بکنه، حتی غذاش هم نمیخوره به زور باید بهش بدن، از بس دلش بخواه بازی بکنه. بعد از بازی است که خواستهای دیگری در آدم پیدا میشه. گاهی پرداختن زیاد به ارضاء یک غریزه ای باعث میشه این غریزه بعدی شکوفا نشه. اینو عرض میکنم به خاطر اینکه یعنی با اتکای به بحث هایی که قبلا هم کم و بیش داشتیم، بعضی خواسته های انسان هست که یک مقدماتی میخواد تا شکوفا بشه، ابتداعا همه درک نمی کنند، باید به یه حد بلوغی آدم برسه. ارضاء بعضی غریزه ها اون بلوغ های انسانی و عقلانی را تأخیر می اندازه. زیاد ارضای شهوات شکم و دامن کردن مانع میشه از این که غرایز عالی تر و پاکتر انسان اونا رشد بکنه، شکوفا میشه. هرچه آدم به غرایزش بیشتر پاسخ مثبت بده، اونا حریص‌تر میشه، علاقش بیشتر میشه. فرض کنید آدم از این منظره زیبایی دلش میخواد نگاه کنه، دفعه اول نگاه میکنه یه لذتی میبره، ولی برای دفعه دوم خیلی حریص‌تر هست که نگاه کنه، بار سوم باز حریص‌تر میشه، به جایی میرسه که دیگه معتاد میشه، نمیتونه نگاه نکنه. این همون خواسته است، اما در اصل این که آدم جواب مثبت بهش میده قوی‌تر میشه، خواستش بیشتر میشه و جلوی کارهای دیگه آدم ها میگه. پیدا میشه تو جوان ها کسانی که شبانه روز 24 ساعتشون غیر از اون وقتهایی که از خستگی افتادن خواب رفتن، بقیهش در فکر لذت های از این قبیل چه دیدن یه مناظری، تماشای یه فیلم هایی، شنیدن یه آوازهایی، غیر از اینا اصلا خواسته اینا دارن. پیدا میشه یه همچه کسن، اولش اینجور نبودن. هرچی بیشتر آدم به غرایزش جواب مثبت بده، خواسته اونا قوی تر میشه، کار به جایی میرسه که اون خواسته های عالی تری که مال انسان های بالغ هست، یعنی بلوغ عقلی و انسانی رو میگم و نه بلوغ حیوانی، اونها شکوفا نمیشه، اصلا خواستش در افراد پیدا نمیشه. در صورتی که انسان آفریده شده برای اینکه اونها رشد کنه. این تحلیل را که شما در نظر بگیرید خیلی از مشکلات حل میشه. بعضی ها مثلا میگن که این نفس اماره که شما میگید گناه میکنه، میخواد گناه کنه، خواسته خودش رو میخواد، بلاخره نیازیست. نه، حتما ننوشته که از راه گناه برو. البته گاهی شیطان وقتی آدم افسارش رو میده دست شیطان، گاهی اونچنان وسوسه میکنه که خیال میکنه لذت گناه بیشتر لذت همون عمل است که حلال باشه. اون عدو دومی است که بعدن راجع بهش باید صحبت. حالا فعلا بحثمون درباره نفس. اماره بودن به سوء نفس از اون جهتی است که در ابتدا یه خواسته هایی که مشترک بین انسان و حیوانه و اینا هم خود به خود این خواسته ها پیدا میشه در آدم. اینجور نیست که آدم بتونه به اختیار خودش رو گرسنه کنه یا خودش رو سیر کنه. سیر کنه با اراده ها، نه با غذا خوردن. تحت اختیار آدم نیست. وقتی شکم خالی شد به شرایط خاصی، انسان احساس گرسنگی یا احساس سایر نیاز. اینجور نیست که خود این وجود این احساس بد باشه یا به طور کلی ارضاش بد باشه. خدا چیزی رو لغو نیافریده. آدم باید احساس گرسنگی کنه یا احساس به سایر نیازها کنه، این بد نیست. لذت بردنش هم بد نیست. اگر لذت فی حد نفس بد بود، خدا اینقدر به آدم وعده نمیداد که روز قیامت در بهشت چه لذتهایی دارید. حتی لذت خمر را، خمر لذت لشارمی، لذت فی حد نفس بد نیست. لذت از اون جهتی بده که مانع لذتهای عالی تر میشه. اگه در حد خودش ارضا بشه، مانع از لذت‌های بیشتر نشه، بد نیست. خدا قرار داده به خوبم هست، بی حکمت هم نیست. اگه به جای خودش مصرف. حتی غضب کردن مطلقا بد نیست. یه جاهاییست باید غضب کرد. اگه غضب نکنه آدم در مقام دفاع از دشمن، غضب نکنه پیروز نمیشه بر دشمنش. باید اوقاتش تلخ بشه تا عصبانی بشه و شمشیر رو محکم یا سپر را محکم در مقابل دشمن بگیریم. غضب همیشه بد نیست. جاشو باید دانست کجاست، کجا اعمال کنه. این سوءی که نفس امر میکنه، یعنی اون مواردی که آدم را محروم میکنه از خیرات بیشتری، اون سوء. همارتون به سوء است، یعنی میگه یک کارایی بکن چون لذت داره من اجابت میکنم، اما توجه ندارم به این که ارضاء اینها من را از لذت‌های بالاتری محروم خواهد کرد. اون وقت اون آدمایی که از کدام در یه مراتب عالی هستن، یه بلوغ‌های عالی دارن که ما خیلی سردر نمیاریم، به یه جاهایی میرسند مراتب کمالشون، اصلا بالاترین لذتشون این است که احساس کنن خدا ازشون راضی است. این من درست نمیتونم تصورش کنم یعنی چی. آدم غذا میخوره چقدر لذت میبره، بعضی کارهای دیگه گفت و شنود، شوخی کردن، خندیدن، این آدم میفهمه لذتش. آدم لذتش باشه که خدا ازش راضی است، این از همه لذت‌ها بالاتر باشه. ما سردم نمیاد. البته میشه با یک مثال‌های یه مقداری تقریب به ذهن کرد، مخصوصا در روابط عاطفی بین اشخاص. گاهی عاشق طوری میشه که جز رضای محبوبش هیچی برایش لذت نداره. یک نگاه رضایت آمیز محبوبش از همه چیز برایش ارزش بنده. یک لبخند محبوبش از همه دنیا بیشتر برایش ارزش داره. وقت میتونه آدم بفهمه که اون آدمایی که میگن و رضوان من الله اکبر و باور میکنن چی میفهمن اونا. پرداختن به این لذت‌های حیوانی بده از اون جهت که آدمو از اونا محروم میکنی. والا اگر محروم نکنه، یعنی اونجایی که خود خدا میگه، همون خدایی که میگه روزه بگیر، میگه مستحب است افطار کنی، مستحب است سحری بخور. واقعا اون کسانی که به اون پایه از معرفت رسیدن، سحری خوردنشون هم واقعا برای رضای خداست. اگه گفته بود سحری نخور نمیخورم. حالا من اینجوری نیستم، نباید نفی کنم بگم این چیزی نمیشه. میشه، بالاترش هم میشه. امام سجاد سلام الله علیه در بعضی از دعاها میفرماید خدایا اگر رضایت تو در این باشی که بدن من تیکه تیکه بشی، در آتش بسوزی، رضای تو برای من لذیذتر. اگه تو خوشت بیان که من بسوزم، من حاضرم بسوزم که تو خوشه. اینجور آدم هم پیدا میشه. حالا ما عقل ما نمیرسه، نباید این کار. به هر حال همارتون به سوء، یعنی نفس هوایی داره، خواسته هایی داره. نفس هم این همین خود آدم، چیز دیگری نیست. نفس و کلتی بین جنبه، همین که در درون ما هست. یه خواسته هایی داره، در ابتدای خواسته ها حیوانیست، مشترک بین انسان و حیوانات. اگه آدم همش فکر و ذکرش همین ها باشه، حد و مرز اینا رو رعایت نکنه، یه اشکال این خواسته ها اینه که مرز ناشناسن. میگه یه چیزی بوده من بخورم سیر شم، حلال یا حرام فرقی نمی کنه من. یه لباس زیبایی بپوشم به اندام من بیاد، از چه مالی باشه، خمس داده باشه یا نه، فرقی نمی. این اشکال نفس. یکی این است که مرز نمیشناسه، یک بار، دو بار، تا بی نهایت هم خواسته هاش تمام شدنی نیست. نمیگدم تا اینجا بسه، رعایت خوبی و بدی هم نفس اینا رو نداره. یه عامل دیگری میخواد که اینا رو محدود کنه. میگه خوردن درست، اما تا این حد، از این خوراکی، از این راه به دست آمده باشی. یه عامل دیگر میخواد. این عاملی که فقط خوردن میشناسه یا سایر غرایز، ارضای سایر غرایز، این بدیش مال اینه که مرز نمیشناسه و مانع از شکوفایی خواستهای دیگه هم میشه، خواستهای عالی انسانی. از این جهت میشه اماره به سوء. آیه‌ای داریم که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. یه مضمونی هم در روایاتی است که صحیح و سند هست، به نظرم یه روایتش که تو ذهنم هست از حضرت هادی صلوات الله علیه هست. حدیث قدسی را ایشون بیان می‌فرمایند که خدای متعال می‌فرماید انا اولا به حسناتک منک و انت اولا و به سیئاتک منی. کارهایی که تو انجام میدی همش به قدرت خودت نیست، قدرتی است که من به تو دادم. سخنی که میگی، زبانشو من به تو دادم، هواشو من به تو دادم، قدرت اعصابی که زبان و دهن رو به حرکت در بیاره من به تو دادم. استفاده از این نعمت ها که حرف بزنی، اگه حرف خوب زدی خوبیش مال من، من اینا رو به تو دادم، نداده بودم نمیتونست. اگه ضرر داشت، گناه کردی، خب مال ناحیه خودته، برای اینکه من که دادم که لازمش گناه کردن نبود. انا اولا به حسناتک منک و انت اولا به سیئاتی که منی. ادب عبودیت هم اینه که آدم همیشه خوبی ها را به خدا نسبت بده، بدی ها را به خودش. مخصوصا اونجا که باید تذلل داشته باشه، خودشان در نهایت پستی و زشتی ببینه. حالا این دوتا مطلب رو که زمینه کنید که نفس خواسته هایی داره که این خواسته ها مرز نمیشناسه، گاهی آدم رو به زمینه هایی وارد میکنه که نباید وارد بشه، حق دیگران هست یا مفاسدی داره و مزاحم میشه با خواسته های دیگری، جلوی رشد عقل را میگیره، جلوی کمالات دیگر معنوی را میگیره، ضررهای اجتماعی داره، زندگی اجتماعی رو به هم میزنه. به هر حال مفاسدی داره. چون نفس اینها را میخواد بدون هیچ قیدی، از این جهت اماره به سوء است. ولی همه چیزایی که نفس میخواد همش بد نیست، همه اینها میتونه در شرایط خاصی با ضوابط دینی و عقلی خوب بشه، نعمت خدا بشه و ازش هم باید شکرش هم بکنه که خدا اینا رو به من دادی. حالا مثالهاشو شما خیلی میتونید پیدا بکنید، اگر خود بعضی از قوای نفسانی را خدا به آدم نده، خب من انسان معیوبی است، هزارها مشکلات برای در زندگیش پیش میاد. بدیش مال اینه که محرزش را رعایت نکنه یا بیجا مصرف کنه یا افراط بکنه، اون وقت میشه اماره به سوء. خب وقتی اینا رو توجه کردیم که ادب ربوبیت هم اقتضا میکنه که ما همیشه بدی ها رو به خودمون نسبت بدیم و خوبی ها رو به خدا، شما هر چه بدی ببینید میبینید برگشتش به همین خواسته های نفسانی. هر گناهی رو که شما تحلیل بکنید ریشش برمیگرده به این که نفس یک خواسته ای داشته، اون خواستش متعادل نبوده، افراطی بوده، مزاحم با خواسته های دیگه بوده، موجب مفاسدی بوده و بالاخره با رضای خدا سازگار نبوده، این موجب این مفاسد شد. حالا با این مقدمه یه چند جمله از این مناجات را، مناجات شاکین را بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الیک اشکو نفسا بالسوء اماره. خب معنی اماره به سوء را عرض کردیم چیه؟ ابتدا فقط همین تحریک از نفس، این آدم هلش میده به طرف کارهایی که احیانا سوء است، در یک شرایط بده، گناه هست، عواقب بدی هم در دنیا داره هم در آخرت. این همون اماره بودنشه. صیغه مبالغه هم از دو جهت توجیه داره، یکی این که وقتی یه چیز را میخواد دست بردار نیست، هی مکرر امر میکنه، یا لنجام یا لنجام. یکی همی که متعلقات امرش هم یکی و دو چیز نیست، مفاسدی که آدم، گناهانی که میکنه همش در یک خط نیستن، شاخه های مختلفی داره گناه. این است که امر به سوء زیاد داره نفس، هم شاخه های گوناگون داره، انواع امرهای مختلف داره، هم تکرار میکنه زیاد. هی نفس آدم میگه با آدم که یالا انجام میده، یالا انجام میده، امر میکنه، اماره به سوء زیاد امر به کار بدی. خب وقتی برای شد ما همه بدی ها رو بیزاریم به حساب نفس، وقتی نفس ما رو هل میده به یک طرفی، امر میکنه به کاری، اگر من انقیاد پیدا کردم به نفس رو گوش دادم بهش، سریعا مرتکب گناه میشه. اگر مقاومت کردم خب عقب نشینی میکنیم بالاخره تا یه حدی، ابتدا مخصوصا خیلی قوی نیست، وقتی گوش بهش نمیدی خیلی نمیتونه فشار بیاره. اما یه خورده اگر نرمش به خرج دادی در مقابلش، و مثل یه دشمنی که احساس کنه که طرف یک کمی بیمیل نیست، ما فشار بیشتر میاره، فورا میره سراغ گناه. الالخطیعت مبادره و به معاصی کم مولعه. حالا یه بار گناه کرد، نفس که دست بر نمیداره. اشاره هم کردم که هر باری که آدم یه خواسته نفس را پاسخ بده، خواهش نفس قوی تر میشه، مرتبه دوم فشارش بیشتر میشه. همه کم و بیشی تو تجربه ها را داریم در زندگی، یه کاری اگر لغزشی اشتباه یک بار انجام دادیم، اما با عمل یک بار اگر دو بار تکرار شد، نفس بیشتر فشار میاره که بار سوم انجام. نتیجهش این میشه که حریص میشه به معاصی، قدم به قدم میاد جلو. اول تحریک، بعد سبقت گرفتن به گناه است، بعد حریص میشه به گناه و به معاصی مولعه. در نتیجه این که آدم حریص میشه به گناه، خودش را در معرض غضب و سخط خدا قرار میده. اینجور نیست که نفس ابتداءً غضب خدا را بخواد، اون خواسته خودشون میخواد، ولی وقتی این خواسته قوی شد و دیگه آدم اعتراض نمی کنه که این حلال است یا حرام، تسلیم خواسته های نفس که شد، تکرار شد، کم کم حریص میشه، فشار نفس بیشتر میشه بر آدم، عملا در معرض سخط الهی قرار میگیره. دیگه خیلی هم باک نداره، اون میخواد خواسته خودشم، ولی سخطک متعرضه، این نتیجه اون حریص شدن به گناه است. تسلک بی مسالک المهالک. خب یه همچون موجودی که من را دعوت میکنه به کارهایی که سوء است، معصیت، من را در معرض غضب و سخط خدا قرار میده، یعنی یه عاملی است که من را در راه هلاکت پیش میبره، من را در مسیر هلاکت سوق میده، به راه میاندازه. تسلک بی مسالک المهالک، نتیجه چی میشه؟ وقتی آدم این اطاعت نفس بکنه و در معرض غضب و سخط خدا قرار بگیره، راه هلاکت رو به پیمایه، نهایتش چی میشه؟ خب راه هلاکت نتیجهش هلاکته. این طبیعی است وقتی تسلک و بی مسالک المهالک، نتیجهش هم اینه که میرسن به مهالک. اما به این اکتفا نمیشه، اون چنان به هلاکت میفتن که هیچ که دلش به حال من نمیسوزه. خارترین کسی که خودش رو به هلاک، تجعلنی عندک احون هالک. اگر آدم یه جایی لغزش پیدا کنه، بیفته، بخوره زمین، مغزش هم داغون بشه، یه وقت هست که اشخاصی، اغلایی، کسانی که عواطفی دارن، نه دلشون میسوزه، دلسوزی میکنن براش، در صدد بر ایمان معالجش کنن. اما این خطی که نفس پیش پای من میگذره و من را با سرعت در این مسیر به حرکت در میاره، منتهاش میدونید کجاست؟ این است که آدم هلاک میشه و خدا هیچ اعتنایی هم بهش نداره. خارترین هلاک شدن، هلاک میشن، اونم با خاری و ذلت. اوصافی رو برای نفس یک میفرماد. خب اینا، این مناجات ها و این دعاها با اینا یک جنبه تربیتی و تعلیمی هم داره، یعنی به خواننده متوجه میشه که چه لغزشگاهایی در مسیر زندگیش هست، چه خطرهایی هست، بیشتر بهش توجه کنه، هم خودش در صدد علاج بر بیاد، هم از خدا بخواد که خدا حفظش کنه. این نفسی که امر به سوء میکنه و این من را در مسیر هلاکت به راه میاندازه، یه موجودی است خیلی پر علت و پر مرض، عیب زیاد داره، کثیرت العلل. علت اینجا یعنی مرض، بیماری. معلول که میگیم یعنی علت دار، یعنی کسی که عیبی بهش رسیده، آفتی بهش. کثیرت العلل هست یعنی عیب و علتش زیاده. طویلت العمل، با اینکه این همه عیب داره اما آرزوهای دور و دراز هم داره که هیچطوری قانع نمیشه به یک حدی. این مسح الشر رو تجزع و این مسح الخیر رو تمنع. این همونه که در قرآن ذکر شده که این صفات رو به نفس نسبت میده. میده نفس همون انسانه، کسی دیگری نیست. اگر خیری بهش برسه، چیزی که موجب رضایت و شادیش بشه، سعی میکنه این خیر را بخواه برای خودش اختصاص بده، به دیگری نده. مالی ثروتی داشته باشه، هرچه بیشتر داشته باشه حریص‌تر میشه که به خودش اختصاص بده، به کس دیگه نرس. اگر سختی و بلایی بهش مبتلا بشه، هیچ صبر و طاقت نداره، داد و فریادش بزن میشه جزا و فزا، از هر مختصر چیزی ناراحتی که ببینه هزار جور شکایت و شکوه میکنه و بله نمونه هاشو که سراغ داریم دیگه. میالتن الی اللعب و اللهب، این نفس میل شدیدی به بازی و سرگرمی داره. حالا شما شاید دیده باشید بعضی بچه ها رو که از بازی کردن سیر نمیشن، از تماشای یه فیلمی یه بار دیدن، دو بار دیدن، سه بار دیدن، بار دهم هم ببینن بازم سیر، فیلمش هم تموم شده سیدیش هم میذارن تکرار، هر روز تموم. از بازی های عادی سیر میشن بازی های اینترنتی. این نفس اینجوریست و هر چیزی که لذتش رو برد نسبت به همون حریص‌تر میشه، با اینکه انسان انواع لذت‌ها در زندگیش براش میسره که میتونه استفاده کنه، حتی به جایی میرسه که دیگه از پشت این اتاق تنهایی جلوی این اینترنت حاضر نیست بره تو باغ تماشا کنه، گل ببینه، چهچهی بلبل بشنوه. من همینجا نشسته همینطوری باز سیر نمیشه. این خاصیت نفسه که وقتی به یه چیزی علاقه مند میشی بیشتر تمرکز پیدا میکنه در اون چیز، همه چیزی که را فراموش. میالتن الی اللعب و اللهب، مملوعتن بالغفلت و سهو، لازمش اینه وقتی آدم متمرکز شد در یه چیزی از چیزایی که مهم هست در زندگیش و باید بهش توجه کنه غفلت میکنه. تسرع بی الی الحوبه و تصوفنی به توبه، وقتی پای گناه در میون میاد من حول میده، شتاب میده به من، زود برو سراغش. اما وقتی صحبت از توبه میشه میگه نه حالا دیر نمیشه، امروز دیگه باشالا تا فردا ببینیم چه میشه، این هفته باشه تا هفته یا از ماه آینده، از اول سال، از روز، از شبهای قدر دیگه تموم شد، اما از محرم بیاد انشالله میبینیم. پای توبه که میرسه هی تأخیر میاندازه، تسلیف میکنه، اما صحبت گناه که میشه هیچ نمیگه زوده، آن یک کمی صبر کن، این سریع تر زود. این خاصیت نیست. در این قسمت از سجاد به پیشگاه الهی عرض میکنه خدایا از یه همچه موجودی پیش تو شکایت میکنه، یعنی باید توجه کنیم به این که چنین عامل خطری برای وجود ما هست و از خواسته های اصلیمون این باشه که خدا ما را از این خطرها حفظ کنید. و صلی الله علی محمد.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن، قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی، در آن وجه الله باقی فنا عین بقا بینی، در آن